سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به روز دوشنبه گفت که اعضای این کمیته می توانند اسناد محرمانه مربوط به خروج ماه آگست 2021 از افغانستان را مشاهده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کمیته گفته است که مایک مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، توافق را با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور به دست آورده که به هر یک از اعضایش اجازه می دهد تا اسناد و پاسخ وزارت خارجه به آن را مشاهده کنند. با گزارش رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این وزارت همچنان معتقد است که تسهیلاتش بسنده بوده. در ادامه به نقل از او که نامش افشا نشده آمده است که به مک‌کال و گریگوری میکس، دموکرات ارشد این کمیته، اجازه داده شده تا اسناد را مشاهده کنند و خلاصه طبقه بندی شده یا نیز فراهم شده. او در بیانیه افزوده که برای حل این موضوع به اعضای دیگر کمیته اجازه می دهند تا اسناد را در وزارت خارجه مشاهده کنند. مک‌کال در حال تحقیق درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. جمهوری خان و برخی دموکرات ها می گویند که هرگز گزارش کاملی از عملیات هرج و مرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در بمبگذاری انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند صورت نگرفته. رئیس جمهور جو بایدن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید که با مقامات بریتانیا و امارات متحده عربی در باره منافع مشترکشان در افغانستان گفتگو میکند. آقای وست دیروز در تویتر نوشت که از 5 تا 9 ماه جون در لندن و ابوظبی با مقامات دیدار میکند، اما مشخص نگفته که در باره کدام مسائل به گفتهش منافع مشترک صحبت خواهد کرد. او پیش از این با شماری از افغانها در بیرون از افغانستان نیز گفتگو کرده و دیالوگ ملی از مسائل مورد بحثشان بوده. سنگ تعداب، یک مجتمع تجارتی، فرهنگی و تفریحی برای زنان در مرکز شهر بامیان به حمایت مالی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران گذاشته شد. دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان در بیانیه دیروز گفت که این مجتمع مخصوص بانوان با هزینه 56 میلیون افغانی تا آخر امسال ایجاد می شود. این در حال است که حکومت طالبان بسیاری از زنان و دختران را از آموزش، تحصیل، کار و تفریح منع کرده. ایرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان، به خاطر افزایش سخنان نفرت انگیز در صربستان پس از 2 حادثه کشتار دست جمعی در این کشور بالکان، ابراز نگرانی کرده. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که صربستان باید اقدامات فوری و مؤثر علیه سخنان نفرت انگیز و تفرق افغانانه در گفتمان عمومی که در جامعه به خشونت دامن میزند اتخاذ کند. در ادامه آمده که تیراندازی ها تمامی کشور را تحت تاثیر قرار داده. با تازگی صربستان صحنه 2 تیراندازی در جریان 48 ساعت بود که در آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، از ایران خواسته تا همه تعهدات هسته‌ای خود را برآورده کند. او دیروز در ویانا، پایتخت اتریش، گفت که ایران به اندازه کافی تعهدات خود برای ارائه شفافیت بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای اجرا نکرده. و جسد رابرت هانسون، مامور پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI، یکی از مخربترین جاسوسان در تاریخ آن کشور، در سلول زندانش در ایالت کلورادو پیدا شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقامات زندان گفتند که جسد هانسن را به تاریخ 5 ماه جون پیدا کردند. هانسن 79 ساله در سال 2001 دستگیر شد و به فروش اسناد طبقه بندی شده به اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه اعتراف کرد. هانسن در سال 1979 جاسوسی را آغاز کرد و در حال گذراندن حبس ابد بود. هفت و پنج دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک سازمان امدادرسان بین المللی فعالیتش را در ولایت قندهار از سر گرفت پس از آن که کارمندان زن افغانش اجازه برگشت به کار را یافتند. نگرانی یونسف به خاطر مسموم شدن ده ها دانش آموز دختر در شمال افغانستان. جنجال میان رئیس یک تلویزیون خصوصی و یک مقام حکومت طالبان.
تو نمی توانی به خواست خود اینجا مدرسه کوره و حقانیه بسازی و نمی توانی اینجا را به محل تجاری تبدیل کنی. به همین دلیل برای من قید کردی تا فقط روی مسائل فرهنگی فعالیت کنیم.
در بامیان بازار فروش لبنیات خانگی سرد شده.
اقتصاد مردم خوب بود. مردم سیر بود. ماس مگریفت. شیر صاف مگریفت. در شیر چای در دیگه میخرید. ایج نمیمان که معمول در مارکت نبودم. یال اقتصاد مردم ضعیف.
و پیامه های شما.
فکر میکنم امی مؤسسه دبلیفی تفکیب کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکدن. اونا به خود سارانه ساتنام کردن.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم به همکاری طاهر روشن مسئول بخش فنی استدیو. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. یان اگلن رئیس شورای مهاجران ناروی اعلام کرده که کار خود را با کارمندان زن در ولایت قندهار از سر گرفتند. در قندهار به گفته طالبان رهبرشان به سر می برد. به گزارش خبرگزاری رویترز پس از آن که کارمندان زن افغان در شورای مهاجران ناروی اجازه برگشت به کار را یافتند، این اداره بین المللی امداد رسان کارش را در قندهار اثر گرفت. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده.
یان اگلن منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی NRC دیروز دوشنبه در تویترش نوشت که خرسند است که فعالیت های بشریشان را در قندهار و برخی از ساعات دیگر دوباره آغاز کرده است. او افزود که تمام تلاش هایشان برای زنان و مردان، دختران و پسران به طور یکسان و با مشارکت برابر همکاران زن و مرد این اداره کمک رسانی صورت گرفته است. طالبان تا کنون در این مورد رسماً چیزی نگفتند. آقای اگلند ماه گذشته بر رویترز گفته بود که رهبران کلیدی طالبان در قندهار تمایل خود را به اثرگیری کار موقت امدادگران زن در این نهاد بین‌المللی نشان دادند. او 11 روز قبل گفته بود که با امیدهای زیاد افغانستان را ترک می کند. اگلند در 25 ماه می بعد از ملاقات با رهبران طالبان در قندهار و کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من با یک امیدواری همکنون افغانستان را ترک می کنم، زیرا در قندهار و کابل ما شنیدیم که دستورالعمل ملی که به کار تعلیم زنان اجازه خواهد داد به زودی نهایی می شود. مهمتر از آن تعهد دقیق در مورد صحبت در رابطه با قائل شدن استثناء از سویانها در ممنوعیت کار برای کارمندان زن ما در قندهار و ولایت های دیگر می باشد، زیرا ما نمی توانیم تنها با مامورین مرد کار کنیم. من امیدوارم که این استثناءها را حاصل خواهیم کرد که این یک پیشرفت خواهد بود.
اگلند از سال 2003 تا 2006 میلادی رئیس اداره کمک رسانی سازمان ملل متحد بود. طالبان در ماه آگست سال 2021 با عقب نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده پس از 20 سال جنگ قدرت را به دست گرفتند. مقامات طالبان در ماه اپریل پس از توقف کار زنان در سازمان ها و نهادهای کمکی در ماه دسامبر ممنوعیت کار زنان در ملل متحد را اعلام کردند. سازمان ملل متحد و مقامات مؤسسات امدادرسان گفتند که این دستور سوی رهبر طالبان در قندهار صادر شده است. سازمان ملل متحد و گروه های امدادرسان در تلاش بودند تا برای زنان کارمند در مؤسسات کمکی یک استثناء پیدا کنند، به ویژه در زمینه خدمات صحی و آموزشی. اما حکومت طالبان از ماه جنوری وعده داده بود که روی مجموعه از دستور عملهای کار میکنند تا به کارمندان زن اجازه فعالیت در نهادهای امدادرسان را بدهد. اگلند در سفرش به افغانستان نزدیک به 2 هفته پیش گفت زمانی که او شکایت کرد که دستورالعمل‌ها بسیار زمانگیر شده است، مقامات طالبان در قندهار گفتند که آنها به کار زنان افغان در دفاتر و ساحه این شورا مطابق پلان موقت موافقند. طالبان میگویند که طبق شریعت اسلامی و حقوق زنان احترام میگذارند. طالبان در ضمن این که فعالیت‌های اجتماعی و مدنی زنان را محدود ساخته، زنان و دختران را از ورود به پوهنتون‌ها و مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت می توانید نشرات ما را دنبال کنید. خیالو دهه هاست تنها زندگی می کند عنوان گزارش تصویری ماست که در ردیف پربیننده ترین ها قرار گرفته. برای تماشای این گزارش می توانید با وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به خاطر مسموم شدن ده ها دانش آموز دختر در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده. حدود 80 دختر پایین تر از صنف ششم در 2 مکتب ولایت سرپل بر روزهای شنبه و یک شنبه مسموم شدند و به شفاخانه انتقال یافتند. مقیم نایب به شما بیشتر میگوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرد که مقامات حاکم در این کشور باید فوراً در مورد حادثه مسمومیت دختران تحقیق کرده و عاملان آن را دستگیر کنند. یونیسف این را دیروز دوشنبه در توییت اعلام کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از مسمومیت حدود 80 متعلم دختر در سرپل ابراز نگرانی کرده است. یونیسف در افغانستان گفته که مکاتب باید مکان امن برای شاگردان و معلمان باشد تا کودکان بدون ترس در آنجا درس بیاموزند. سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده که زنان باید بتوانند که بدون به خطر انداختن جان خود کار کنند. بر اساس گزارش ها حدود 80 متعلم دختر به همراه 9 تن از معلمان زن و ملازمان مکتب کبود آب و فیض آباد ولسوالی سانچارک سرپل مسموم شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس تصاویری از دختران مسموم شده را از شفاخانه سرپل منتشر کرده که نشان می دهند چند دختر به حال دراز کشیده و سیروم در دست دارند. هنوز نوعیت مواد استفاده شده معلوم نیست و مقامات طالبان نیز در مورد چگونگی مسموم شدن این دختران چیزی نگفتند. محمد رحمانی رئیس معارف سرپل در مورد وضعیت دختران با اسوشیتد پرس صحبت کرده، گفته که شاگردان در ساعت اول درسی وقت به مکتب آمدن مسموم شدند. او گفت که آنها نفستنگی و سردردی داشتند. محمد عمر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در سرپل پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حکومت به دنبال عاملان این رویداد است. باور به این است که از ماه آگست سال 2021 میلادی که طالبان به قدرت رسیدند، این اولین بار است که دختران 2 مکتب ابتدایی مسموم می شوند. این دختران در حال در سرپل مسموم شدند که حکومت طالبان میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. ممکن است موارد مسمومیت دختران در افغانستان کمتر باشد، اما در ایران همسایه افغانستان در 5 ماه گذشته هزاران دختر مسموم شدند. دولت ایران میگوید هنوز به دنبال عاملان است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. محمد اسماعیل یون یکی از فعالان رسانه‌ای و رئیس تلویزیون خصوصی ژوندون در کابل می گوید که سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به گونه غیر قانونی تلاش می کند تا قرارداد زمین را فسخ کند که در آن ساختمان تلویزیون ژوندون ساخته شده. آقای یون دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل همچنان شکایت کرد که حکومت طالبان با گذشته هر روز فعالیت رسانه ها را محدود کرده و در برابرشان مشکلات ایجاد می کنند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
تلویزیون ژوندون در سال 2010 میلادی تأسیس شد و ساختمان آن بر سر 4 جریب زمین دولتی بنا یافته است. حکومت افغانستان وقت به دستور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از این ساختمان سالانه 24,000 افغانی کرایه می گرفت. اما محمد اسماعیل یون رئیس این تلویزیون و استاد پانتون به تازگی مولوی نجیب الله اقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان را به زورگویی متهم کرد. او گفت که بر اساس عقده شخصی تلاش می کند تا این توافقنامه را لغو نماید. آقای یون که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد، هشدار داد که اجازه نخواهد داد که به جای ساختمان تلویزیون مدرسه ساخته شود.
تو نمیتوانی به خواست خود اینجا مدرسه کوره و حقانیه بسازی و نمیتوانی اینجا را به محل تجاری تبدیل کنی. به همین دلیل برای من قید کردی تا فقط روی مسائل فرهنگی فعالیت کنیم.
یون همچنان گفت که کسانی که به دلایل مختلف 10 تا 20 سال در پاکستان زندگی کردن و اکنون در اینجا حاکمانن به ضرر ملتن. اسماعیل یون در خبرنامه تأسیسات و هزینه های تلویزیونی اشا تقریبا 110 میلیون افغانی برآورد کرد و گفت که اگر وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی قرارداد با وی را لغو کند باید جبران بپردازد. او در این مورد بیشتر گفت.
من از این زمین میگذرم، اما قرارداد من را اصولی فسخ کنید که فردا برایم جنجال ایجاد نشود. چرا مردم به من پول دادند؟ نگویند که چرا قرارداد را لغو کردی، اما اصولی فسخ کنید و شما نمیتوانید آن را به زور لغو کنید.
اسماعیل یون همچنین از افزایش محدودیت ها بر رسانه ها در حکومت طالبان شکایت کرد. او گفت که طالبان روز به روز فعالیت رسانه ها را محدود کرده و برای آنها مشکل ایجاد می کنند. با این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان در اواخر روز دوشنبه اظهارات آقای یون را رد کرد. در اعلامیه در این مورد آمده که در نظام جمهوری گذشته زمین های دولتی برخلاف قانون و بدون مناقصه با قیمت بسیار پایین ماهانه حتی 509 افغانی کرایه داده می شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان گفته که فسخ این قرارداد بر اساس اصول انجام می شود و از خیانت در این زمینه جلوگیری می کند. اختلاف بر سر قرارداد زمین تلویزیون ژوندون و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال بالا گرفته که سخنان چند هفته پیش آقای یون واکنش‌های گسترده را در پی داشت. او به طالبان امتیاز 95% داد. بعدن توضیح داد که از نظر امنیتی این امتیازها را به طالبان داده، اما به دلیل جلوگیری از آموزش حکومت طالبان را ناکام خواند و به آن هیچ امتیاز نداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:20 صبح به وقت افغانستان است. 7:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا سر میزنیم به ولایت بامیان، جایی که مردم محلی میگویند فروش لبنیات خانگی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. همکارم گزارش میدهد.
افزایش فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی را برای بسیاری از خانواده‌هایی که با فروش محصولات لبنی شب و روزشان را سپری می‌کنند دشوارتر کرده. بیبی جان در شهر بامیان در مرکز افغانستان زندگی می‌کند. او یک گاو و دو گوسفند دارد و به رادیو آزادی می‌گوید که در چند ماه گذشته هیچ کس لبنیات نمی‌خرد.
اقتصاد مردم خوب بود. مردم سر ماس می‌گرفت، شیر صاف می‌گرفت، در شیر چای در دیگه میخریدن. اینجا نمیمان که معمول در مارکت نبودیم. یال اقتصاد مردم ضعیفه، مردم امونان خوردهش ندارم.
فاطمه 50 ساله دیگر باشنده بامیان میگوید که با دوشیدن گاوش روزانه 1 تا 2 لیتر شیر به دست میآورد. خانه فاطمه در نزدیکی تندیس باستانی و معروفی بودا است که طالبان سالهای قبل ویرانش کرده بودند. فاطمه 8 سال است که با فروش شیر گاو زندگی خانواده 5 نفرش را به پیش میبرد. اما حال او میگوید با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان و نیز افزایش فقر و خوشسالی، فروش لبنیات در مقایسه با سالهای قبل کم شده.
کم گاه که بود ماست خوب ارزش داشت. مردم خارج از هر جایی که میامد، امون جزا سایل بوتا و یکی میامد شیر ما را ارزم کرد، خوب بای داشت. یالی نداره قیمت ارزان میفروشیم بچیم. بچیم کنجاره میخریم. خوشکسالی علف نیست بچیم. یک سیر کنجاره 340 روپه. دیگه خیلی دیما سخت تمام میشه.
جمع‌آوری انواع لبنیات مانند ماست، چکه، مسکه، قیماق، قروت و روغن زرد توسط زنان در روستاهای بامیان انجام میشود. بسیاری از خانواده‌های بامیان برای محصولات لبنی خود به داشتن بز، گوسفند و گاو وابسته هستند. در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان برای رشد محصولات لبنی در بامیان کارهای مانند ایجاد بازارهای مشخص برای فروش لبنیات انجام شد. اما اکنون به دلیل فقر و نیز کم رونق شدن حضور گردشگران خارجی، این بازارها تقریبا بدون مشتری هستند. محمد حسن محصولات لبنی را می فروشد. او به رادیو آزادی از رکود کاربارش می گوید.
یعنی مدت 2 ساله که مشتری خارجی نداریم. اونا نمدده. اونا تا زمانی که میامد خیلی خوب بود. مثلا چپ نمک، عسل، اینا قیمت باید اونا زیادتر خریداری میگرد.
بیشتر محصولات لبنی در افغانستان از کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان وارد میشود. اما دکانداران محلی در بامیان میگویند که کیفیت و طعم محصولات داخلی بالاتر از محصولات وارداتی است. اداره محلی زراعت طالبان به درخواست رادیو آزادی در مورد معضل مردم عادی پاسخی نداد. به تازگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش گفته که وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون ها تن تاثیر گذاشته و توان خرید خانواده ها کاهش یافته است. در گزارش آمده که نبود فرصت های کاری باعث شده که توان خرید خانواده ها کاهش یابد و خانواده ها نتوانند نیازهای ضروری خود را مانند غذا تامین کنند. عارف وفایی از کارشناسان اقتصادی در بامیان است. پیشنهاد او برای بیرون رفت از معضل فعلی این است.
با ایجاد شرکت های کوچیک می توان این محصولات از روستاها و محله ها جمع آوری کرد و او را شرکت ها و کارخانه های بزرگ لبنی که در افغانستان در کابل و هرات موقعیت دارد اینجا برسانه تا اینا او را بسته بندی کنه و به شکل درستش برای مشتریان برسانه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا در مورد زندگی یک معلم برایتان می گویم. عبدالغفور محمدی از آموزگاران در ولایت کابل است که در ایران آموزش یافته و از مقطع ماستری فارغ شده. بیشتر در این گزارش.
در نخستین روزهای مکتب شاید دانش آموزان با دیدن معلمشان شوق درس خواندن بیشتر پیدا کنند و اولین شغل آینده ایشان که به ذهنشان میرسد آموزگاری باشد. اما آیا آموزگاری شغل خوبی است و یا دردسرهای زیادی دارد؟ عبدالغفور محمدی 4 سال می شود که مصروف تدریس زبان و ادبیات فارسی در مکاتب خصوصی در کابل است. او از پوهنتون بین المللی تهران ماستری دارد و نظر به علاقه‌اش به تدریس این شغل را انتخاب کرده است. او میگوید که هرچند تدریس کردن نیاز به زمان، صبر و حوصله دارد، اما این شغل را دوست دارد چون روزانه سر و کارش با کتاب و دانش است.
معلم میرم از دورانی که وارد دانشگاه شدم، از مکتب وقتی فارغ شدم وارد دانشگاه شدم، علاقمندی خاص به معلمی داشتم. آموزگاری بخصوص در حوزه دانشگاه، در ساحه دانشگاه علاقمندی خاص به معلمی و استادی داشتم که متاسفانه فرصت مهیا نشد در دوره‌ای که من فارغ شدم از دانشگاه که شغل معلمی را در دانشگاه داشته باشم. ولی چون علاقه‌ای که نسبت به معلمی و آموزگاری داشتم، برای تدریس داشتم، این علاقه‌مندی باعث شد که من مکاتب خصوصی را تعقیب کنم و به عنوان آموزگار در این مکاتب مصروف تدریس شوم.
یک آموزگار روزانه با دانش آموزان زیاد سر و کار دارد. از آقای محمدی پرسیدیم که آیا معلمی شغل پردرد و سری است؟ او بر رادیو آزادی گفت
معلمی شغل بسیار پر جنجال هست، بخصوص در افغانستان که ما معلمان یا همه آموزگاران با افراد مختلف سر و کار دارن و این سر و کار داشتن با افراد مختلف، با کودکان مختلف که هر کدام با یک فرهنگ متفاوت، با روحیه متفاوت، با طرز فکر متفاوت زندگی میکند، کنار آمدن با چنین افراد برای یک آموزگار سخت هست و تدریس برای چنین افراد مختلف سخت است.
آقای محمدی به عنوان آموزگار برای دانش آموزان و جوانان توصیه میکند که از فرصتهای اندک برای موفقیتهایشان استفاده کنند. به باور او در حال حاضر دسترسی به منابع آموزشی بسیار آسان شده است که همه میتوانند از آن استفاده کنند.
توصیه من برای همه دانش آموزان کشورم، بخصوص برای دانش آموزان دختر که متاسفانه حدود 2 سال و بیشتر از 2 سال هست که دروازه های مکتب برایشان بسته است، این است که از فرصت استفاده بکند و هیچگاهی برای شرایط تسلیم نشود و بالاخره همیشه مقابله بکند با مشکلات و بر تحصیلشان ادامه دهد.
هرچند آموزگاری شغل مقدسی است، اما آقای محمدی میگوید که آموزگاران در افغانستان درآمد اندک دارند و زحمت زیاد را متقبل میشوند و مورد توجه حکومت ها قرار نمیگیرند. او میافزاید بیشتر آموزگاران تنها از روی علاقه به این شغل ادامه میدهند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما میشوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح میکنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت آیه 5 کابل مسئولی WP آمدن، همی قطعی وکیلا و قطعی همی وکیلای سابقه که بیدر همی مردم های خیش و قامی همی وکیلا و بیدر همی زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال از تقاعد ما نمیده، ما را دلست کمک ها نگرفت. اینجا گفت مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمی کنن همی زوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بیدر عالمان ما سر بکار است. شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین WP برسانید. ابی WP که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه هم نداریم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگی ما را نگیریم.
من از تخار ولسوالی هزارسومش به تماس شدم. فکر میکنم همین مؤسسه WP تفکیب کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن. اونا به خودسرانه ثبت نام کردن پول مسایقه ماندن به مسایقه چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنود.
پیام شما نظر شماست.
هفت و نیم با وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر